سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه یک ساعته مفریبا ویدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با تازه ترین رویدادهای خبری با شما هستیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ابطال آرا به زودی آغاز خواهد شد. گزارش این یک ساعت را با همین موضوع آغاز خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه در انتظار شماست، لطفاً با ما باشید. اما اولتر از همه برای شنیدن مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، جوبین احمدی را همراهی کنید.
کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باز هم در مورد جزئیات ایجاد حکومت وحدت ملی با هم بحث کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید از میان بیش از 22000 صندوق رای، 7683 صندوق دیگر برای تفتیش باقی مانده است. و مقامات پاکستانی سربازان هندی را متهم به کشتن دو غیر نظامی پس از تیراندازی در شرقی ایالت پنجاب کردند. کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باز هم در مورد جزئیات ایجاد حکومت وحدت ملی با هم بحث کردند. این دیدار به روز شنبه در منزل عبدالله عبدالله در کابل صورت گرفته است. فیض الله زکی سخنگوی تیم تحول و تداوم در صحبت با رادیو زدی گفت اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در دیداری که به روز شنبه با هم داشتند به دست یافتن به یک توافق نزدیک شدند.
امروز هم برای بار دوم دو کاندید محترم ریاست جمهوری با هم دیدار داشتن. این ملاقات در فضای یک اراده مستحکم و فضای همکاری بسیار سازنده صورت گرفته و سعی به رسیدن به توافقات در تمام مواردی که راجع شده برای مباحثهشان بسیار نزدیک هستند.
هفته گذشته نیز هر دو کاندید در منزل اشرف غنی احمدزی با هم ملاقات کردند. بس روی صلاحیت های رئیس جمهور و رئیس جمهوری و نحوه مشارکتشان در ساختار حکومت وحدت ملی و همچنان جایگاه اپوزیسیون در نظام آینده کشور از مواردند که رویان بحث ها میان دو کاندید ادامه دارند. در این حال مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند از میان بیش از 22000 صندوق رای، 7683 صندوق دیگر برای تفتیش باقی مانده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه به خبرنگاران گفت از آغاز روند تفتیش تا حالا 15145 صندوق مورد تفتیش قرار گرفته است که 66.34 درصد کل آرا را تشکیل می دهد. به گفته نور اگر مشکل در این پروسه به وجود نیاید تا 10 روز آینده این پروسه به اتمام می رسد. او همچنان گفت تلاش می کنند تا برای سرعت بخشیدن بیشتر در این پروسه تیم های کاری را افزایش دهند. لوی سارنولی افغانستان میگوید که بررسی تکنیکی روی نوار صوتی منصوب به معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را به همکاری ریاست امنیت ملی کشور آغاز کردند و انقریب نتیجه آن را با مردم شریک میسازند. محمد اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو زدی گفت هرچند نشر این نوار صوتی شکل یک توطئه را داشته است، اما تحقیقات همه‌جانبه بالای آن صورت میگیرد.
سی دی ازی را پیدا کردیم و این موضوع تحت بررسی ماست و ای را ما بلاخره به یک نتیجه میرسیم تا که به عدلی میشه یک توتیاری یک شکل داشت و حقیقت نداشت.
به گفته آقای الکو اگر ثابت شود که این نوار جعلی است با عاملین آن برخورد قانونی خواهد شد. نزدیک به یک ماه قبل تیم اصلاحات و همگرایی نوار صوتی را نشر کرد که به گفته اعضای این تیم کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات از اشرف غنی احمدزی حمایت کرده است، اما پس از نشر این نوار کریم خلیلی آن را بی اساس خوانده بود. و یک نهاد مدنی به نام جمعیت اصلاح افغانستان در مورد فساد موجود در کشور ابراز نگرانی کرده و مبارزه علیه این پدیده را نیز اعلام کرده است. ده‌ها تن از اعضای این نهاد به روز شنبه در یک نشست اعتراضی در کابل ادارات دولتی را آغشته به فساد خواندند و گفتند حکومت تاکنون در راستای مبارزه با فساد اداری کار چشمگیری را انجام نداده است. تا لحظات بعد خبرهای جهان تقدیم می شود. مقامات پاکستانی سربازان هندی را متهم به کشتن دو غیر نظامی پس از تیراندازی در شرقی ایالت پنجاب کردند. مقامات گفتند که آخرین حادثه در منطقه سیالکوت که در نزدیکی مناطق جمو و کشمیر هند قرار دارد رخ داده است. دهیر مندرا پاریک یک مقام شب نظامی هند گفته است نیروهای این کشور پس از آن دست به تیراندازی زدند که نیروهای پاکستانی بر اطراف سرحد با این کشور تیراندازی کردند و حداقل 3 منطقه را مورد هدف قرار دادند. با گفته او یک سرباز سرحدی هند و 3 فرد ملکی در این جریان زخمی شدند. ماه گذشته پلیس هند نیروهای پاکستانی را متهم نمود که در جریان تیراندازی در اطراف سرحد با این کشور یک سرباز را کشته و 7 تن دیگر را زخمی نموده بود. هند و پاکستان همواره یک دیگر را بر نقض توافقنامه آتش بس سال 2003 در مناطق جمو و کشمیر متهم می کنند. قرار است حسن روحانی رئیس جمهور ایران تا یک سفر رسمی ماه آینده در نشست کشورهای کسپیان در روسیه شرکت کند. تلویزیون دولتی ایران گفته است روحانی به تاریخ 29 سپتامبر وارد شهر استراخان روسیه خواهد شد تا در 4 نشست کشورهای آذربایجان، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و ایران شرکت کند. تنش‌ها میان کشورهای ساحلی بحیره کسپیان وجود دارد چون هر کشور به دنبال توسعه منابع نفت و گاز طبیعی در عمق این بحیره هستند. قبل از این جلسه نشست کشورهای عضو بحیره کسپیان برای حل مشکلات سرحدی ناموفق به اتمام رسیده بود. و خبر اخیر این که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به هدف بحث با مقامات اوکراینی به کیف سفر کرده است. خانم مرکل در این سفر یک روزه‌اش با پترو پوروشنکو رئیس جمهور، آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم و برخی مقامات دیگر اوکراین دیدار می‌کند. قبلا مرکل در صحبت تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پذیرفته است که ارسال کاروان کمکی روسیه به اوکراین در خشونت‌های اوکراین می‌افزاید. و این در حال است که سیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان گفته است که نظام فدراسیون برای تامین امنیت تمامیت ارضی اوکراین یک اقدام نیک است، اما مقامات اوکراینی پیشنهاد نظام فدرالی را رد کردند. گابریل گفته است که دیپلماتان آلمان برای جلوگیری از جنجال ها میان روسیه و اوکراین از هر اقدام ممکن استفاده می کنند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید. این خبرها را همچنان می توانین روی صفحه اینترنت رادیو زدی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل شد. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به‌زودی روند ابطال آرا آغاز خواهد شد. هر دو دسته انتخاباتی امیدوارند که تا چند روز آینده به یک توافق کلی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی دست یابند.
امیدوار هستیم که در روزهای آینده با تفاهم رهبری دو تیم کمیته مشترک بتونه کار خود آغاز کنه و مسائل نهایی کنه.
سخنگوی دسته اصلاحات و همگرایی بود. لوی سارنولی افغانستان بررسی‌های تکنیکی روی نوار صوتی منصوب به کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری را آغاز کرده است. آیا تا کنون می‌دانستید در مرکز غور مردم از موتر تاکسی و استفاده از آن اصلا شناخت ندارند؟
تشخیص خودم یک به نام تاکسی شبان روزی تیار میکنیم که اگر بعدی از این وطن دارای واکنت مشکلات دارن بلکه به مشکلات اجاره سیل کنم از طرف شب روز میخوام مردم بفهمند تاکسی چیه، موتر چیه.
در تحول از منطقه دو رهبر مخالف حکومت پاکستان باز هم روی یک تقاضا یعنی برکناری صدر اعظم نواز شریف تاکید دارند. آیا جوانان افغان از روز به نام روز جوانان آگاهی دارند و آیا تجلیل از این روز تا کنون سبب تغییر در زندگیشان شده است؟
از این روز جوان هیچ آگاهی نداشتم که در افغانستان روز جوان تجلیل را میشه.
به جوان توجه نیست، توجه شو هم جوان ها حداقل امروز خود خوشنویی داشته باشن که این روز یک جوان است باید از مخ خوشی کنیم این روز ماست.
همین بحث جالب را می توانید در نیمه دومین ساعت در برنامه هوای تازه دنبال کنید. از شما می خواهم که ما را همراهی کنید. با سلام مجدد، فریبا ویدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که روند ابطال آرا به زودی آغاز می شود، اما نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی روی طرز العمل این پروسه به توافق نرسیدند. نمایندگان تیم های اصلاحات و همگرایی می گویند که تا کنون به پیشنهادات مشخص این تیم در خصوص شفافیت پروسه ابطال آرا از سوی سازمان ملل متحد پاسخ داده نشده است، اما مسئول مسئولان تیم تحول و تداوم میگویند که با طرز العمل موجود موافقند و برای آن هیچ نوع تغییر در آن پذیرفتنی نیست. ویدا برکی در مورد گزارش کرد.
در حالی که قرار است پروسه ابطال آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری طی دو روز آینده رسما آغاز گردد، اما دیده می شود که هنوز هم نمایندگان هر دو تیم انتخاباتی روی طرز العمل این روند دیدگاه مشترک ندارند. محمد ظاهر اغبر، یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی روز شنبه، در کابل به خبرنگاران گفت که پیشنهادات مشخص این تیم در رابطه به طرز العمل روند ابطال آرا شفافیت این پروسه را تضمین خواهد کرد. آقای اغبر از سازمان ملل متحد خواست که به پیشنهادات این تیم هر چه زودتر پاسخ بدهد.
چند موردی که پیش ما مشهول است و در انتخابات اصل است: خاط شدن ورق رایدهی توسط ناظر کمیسیون انتخابات، مسئله دوم ابطال تکمارک هاست که یک اندازه گفته باشه محلات خیالی است.
آقای اغبر همچنان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید در پایان هر روز معلومات ابطال آرا را که در مرکز جمع‌بندی نتایج صورت میگیرد با اعضای این تیم شریک سازد. از سوی دیگر نمایندگان تیم تحول و تداوم میگویند که پروسه تفتیش بر اساس یک طرز العمل تایید شده از سوی کاندیدان و سازمان ملل متحد صورت گرفته است. داوود سلطانزوی عضو این تیم میگوید که پروسه ابطال آرای دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز بر اساس چکلست قبلی صورت خواهد گرفت.
ما با چیزی که در طرز العمل به شکل شفاف قبول شده و چیزی که به اساس نمود طرز العمل و قانون انتخابات و پیش میره موافق هستیم. اگر چیز اضافی که قابل تعجب باشه و کس بیخبر باشه از او اضافه شه، او قابل قبول است.
با این همه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تلاش ها برای پایان کار پروسه تفتیش صندوق های رای و ابطال آرای تقلبی دوره دوم انتخابات به شدت ادامه دارد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه در یک نشست خبری گفت که از آغاز پروسه تفتیش مجدد تا کنون 66.34% کل صندوق‌های رأی بررسی و شمارش شده است. آقای نور گفت که تا پایان روز جمعه به تعداد 520 صندوق رأی تفتیش خاص شده و 3633 چک‌لیست و جدول‌های تفتیش را در مرکز جمع‌بندی نتایج طی مراحل گردیده است. وی می‌گوید که هر دو کاندید روی طرز العمل ابطال آرا توافق دارند و مشکل در میان نیست.
هر دو رهبر توافق دارند با پروسه که تاکنون پیش رفته. ملل متحد از این روند نظارت کردن. موضوعاتی که چنین مطرح میشه شاید که افراد و اشخاص مسئولشان مطرح بکنند.
در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امیدوار است تا پروسه تفتیش مجدد آرا را تا 10 روز آینده به پایان برساند، اما هر دو تیم انتخاباتی تا هنوز نیز روی بعضی از مسائل به توافق نرسیده است. در این حال رئیس جمهور کرزی و مردم عام مکررن تاکید کردند که نتایج انتخابات باید هر چه زودتر اعلام و رئیس جمهور جدید به کارش آغاز کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال از آغاز روند ابطال آرا در آینده نزدیک سخن میزند که هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان باز هم روی تفاوت نظرها در مورد ایجاد حکومت وحدت ملی با هم بحث کردند. این دیدار به روز شنبه در منزل عبدالله عبدالله در کابل صورت گرفته است. نماینده های هر دو تیم میگویند که این گفتگوها در فضای خوب میان طرفین انجام شده است. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در همین مورد.
هر دو دسته انتخاباتی امیدوارند که تا چند روز آینده به یک توافق کلی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی دست یابند. نماینده های هر دو تیم میگویند بحث های هر دو نامزد ریاست جمهوری روی تفاوت نظر و مواردی که از سوی کمیته سوم به آنان راجع شده است ادامه دارد. فیض الله زکی، سخنگوی تیم تحول و تداوم، در صحبت با رادیو آزادی گفت اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله در دیداری که به روز شنبه با هم داشتند به دست یافتن به یک توافق نهایی نزدیک شدند.
امروز هم برای بار دوم دو کاندید محترم ریاست جمهوری با هم دیدار داشتن. این ملاقات در فضای یک اراده مستحکم و فضای همکاری بسیار سازنده صورت گرفته و فعلا به رسیدن به توافقات در تمام مواردی که راجع شده برای مباحثهشان بسیار نزدیک هستند.
آقای زکی گفت آنان امیدوارند تا هر دو نامزد ریاست جمهوری به یک توافق مشترک سیاسی و نظر واحد در خصوص تفاوت نظرها دست یابند. این دیدار در منزل عبدالله عبدالله صورت گرفته است. هفته گذشته نیز هر دو نامزد در منزل اشرف غنی احمدزی با هم ملاقات کردند. مسئولان تیم‌های انتخاباتی میگویند قرار است دو نامزد به هدف اعلی اختلاف نظرها به روز یکشنبه هم دیدار داشته باشند. بس روی صلاحیت‌های رئیس جمهور و رئیس اجرایوی و در عین حال نحوه مشارکتشان در ساختار حکومت وحدت ملی و همچنان جایگاه اپوزیسیون در نظام آینده کشور از مواردند که روی آن بحث‌ها میان دو نامزد ادامه دارند. کمیسیون مشترک وحدت ملی متشکل از 30 نماینده هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان 10 روز قبل در 3 کمیته کارش را آغاز کرد که کار دو کمیته آن تکمیل و برخی از نکات کمیته سوم برای تصمیم گیری به رهبران دو تیم محول شد. این کمیسیون بر اساس توافق قبلی میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی به هدف حل اختلاف نظرها تشکیل گردیده است. در این حال سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی میگوید با آنکه تاکنون دو رهبر روی موارد اختلافی به توافق نرسیدند، اما آنان امیدوارند به زودی به تفاهم برسند. سید آقا فاضل سنجارکی به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تا هنوز این موضوع در سطح رهبری ها حل نشده، به معنی که یک تفاهم در سطح رهبری صورت بگیره، کمیته مشترک کار خود مجددا آغاز خواهد کرد و مسائل نهایی خواهد ساخت. امیدوار هستیم که در روزهای آینده با تفاهم رهبری دو تیم کمیته مشترک بتونه کار خود آغاز کنه و مسائل نهایی کنه.
تیم تحول و تداوم میگوید دو طرف تلاش میکنند تا پروسه بازشماری آرا و روند رسیدن به توافقات سیاسی تا هفته دوم ماه سنبله به پایان برسد. قبل از این رئیس جمهور کرزی گفته است که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید تا آخر ماه جاری میلادی، یعنی تا یک هفته دیگر اعلام گردد. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش میکند تا پروسه بازشماری آرا را تا 1.5 هفته دیگر به پایان برساند. هر دو دسته انتخاباتی میگویند هر زمانی که دو نامزد روی موارد اختلافی به توافق برسند، موافقتنامه تفصیلی راجع به ایجاد حکومت وحدت ملی برای امضای هر دو نامزد آماده خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها از مسائل مربوط به انتخابات، لوی سارنولی افغانستان از تسری روند بررسی نوار صوتی منصوب به کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان خبر می دهد. نزدیک به یک ماه قبل تیم اصلاحات و همگرایی با نشر نوار صوتی ادعا کرد که آقای خلیلی نیز در انتخابات از یک نامزد مشخص حمایت کرده است. محمد اسحاق الکو لوی سارنولی این کشور روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت اگر ثابت شود که این نوار جعلی است، با عاملین آن برخورد قانونی خواهد شد. کریم خلیلی همزمان با نشر این نوار صوتی آن را بی اساس می‌خواند و از لوی سارنولی خواست تا قضیه را به طور جدی بررسی کند. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب‌زاده.
لوی سارنولی افغانستان میگوید که بررسی تکنیکی روی نوار صوتی منصوب به معاون دوم ریاست جمهوری را به همکاری ریاست امنیت ملی کشور آغاز کرده و نتیجه آن را به زودی اعلام خواهند کرد. محمد اسحاق الکو لوی سارنولی افغانستان روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت هرچند نشر این نوار صوتی شکل یک توطئه را داشته، اما ضرورت است تا تحقیقات همه جانبه روی آن صورت گیرد. وی میگوید که در قدم اول یک هیئت لوی سارنولی بررسی تکنیکی را روی این نوار صوتی انجام میدهد.
یک بررسی خاص تکنیکی کار داره. سی دی از ایره پیدا کردیم و این موضوع تحت بررسی ماست و ایره ما بلاخره به نتیجه میرسیم و تعقیب عدلی میشه و تحقیق میشه. یک توتیواری یک شکل داشت، واقعیت نداشت و در جریان تحقیقی معلوم میشه، اول از یک تکنیکی بررسی میشه.
نزدیک به یک ماه قبل تیم اصلاحات و همگرایی نوار صوتی را نشر کرد که به گفته اعضای این تیم کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات از اشرف غنی احمدزی حمایت کرده است. اما معاون دوم ریاست جمهوری همزمان با نشر این نوار صوتی آن را جعلی خوانده و رد کرد. پس از شکایت رسمی معاون دوم ریاست جمهوری بر لوی سارنولی، یک هیئت این اداره تحقیقات را در مورد این نوار صوتی آغاز کرد. در آن زمان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان نیز ثبت پخش همچون نوارها را رخنه به حریم شخصی افراد خواند و از نهادهای مسئول خواست تا با عاملان آن برخورد قانونی کنند. در این حال رئیس دفتر کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که لوی سارنولی اطمینان داده است که به زودترین فرصت معلومات نهایی را درباره این نوار صوتی در اختیار آنان قرار میدهد. عباس بصیر بر رادیو آزادی گفت این نوار صوتی را از طریق مراجع معتبر بین المللی نیز تحت بررسی قرار داده اند.
اونا برای ما اطمینان دادن که ما خیلی جدی روی موضوع کار میکنیم و در نزدیکترین فرصت معلومات دختر ما قرار میدیم. ما از طریق مراجع دیگه هم قضیه را پیگیر بودیم، مراجع خصوصی اون کمپانی های بین المللی معتبر که اونا میتونن صحت و سقم فایل صوتی را تشخیص بدن. منتظر دریافت نتایج هستیم از اونا هم. بعضی از نتایج اولیه را که بر ما راپورت دادن اونا هم این موضوع را اذعان کردن که این فایل جعلی هست.
پیش از این نیز تیم اصلاحات و همگرایی نوارهای مشابه برخی مسئولان و مقامات حکومتی را مبنی بر دست داشتن آنان در حمایت از یک نامزد مشخص و تقلب‌های انتخاباتی نشر کرده است. شماره از حقوق دانان افغان ثبت و پخش همچون صداها را یک عمل خلاف قانون دانسته و تاکید کرده اند که برای انجام چنین کار باید از لوی سارنوالی و یا یک محکمه باصلاحیت اجازه گرفته شود. آنون میگویند اگر سلسله ثبت و نشر همچون نوارهای صوتی ادامه یابد، به اعتمادی مردم نسبت به ارگانهای مسئول حکومتی افزایش خواهد یافت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بدین. ساعت 5:20 عصر به وقت کابل از دقیقاً 5:30 فشرده خبرها را داریم و همچنان شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید. اما پیش از آن، یک نهاد به نام جمعیت اصلاح افغانستان از وجود گسترده فساد در کشور ابراز نگرانی نموده و مبارزه علیه فساد را نیز اعلام کرد. دهاتن از اعضای نهاد به روز شنبه در یک نشست اعتراضی در کابل ادارات دولتی را آغشته به فساد خواند و گفتند حکومت تاکنون در راستای مبارزه با فساد کار چشمگیر انجام نداده است. در عین حال اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری میگوید آنها به هدف جلوگیری از فساد در کشور تلاش میکنند، اما از میان برداشتن فساد به وقت زیاد نیاز است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
نهاد مدنی به نام جمعیت اصلاح افغانستان میگوید با آنکه فساد اخلاقی، اداری، مالی، سیاسی و اجتماعی در کشور به اوج رسیده، اما حکومت در راستای جلوگیری از آن اقدام جدی نکرده است. ده ها تن از اعضای این نهاد که بروز شنبه در پارک زرنگار گرد هم آمده بودند، تعهد کردند که مبارزه مدنی بر ضد فساد را با راه اندازی کمپاین ها آغاز میکنند.
نه فساد، نه بی‌عدالتی، جامعه اسلامی، جامعه اسلامی.
عبدالصبور فخری، استاد پوهنتون و رئیس جمعیت اصلاح، در این نشست گفت آنها به هدف جلوگیری از فساد هفته جاری را تحت عنوان فساد بس است نام نهادند. آقای فخری شماره از مقامات بلند رتبه دولتی را متهم به دست داشتن در فساد دانسته گفت اگر بر ضد این پدیده به گونه جدی مبارزه نگردد، مردم با مشکلات بیشتری روبرو می شوند.
ما نشانه های فساد را در تمام عرصه های زندگی خود مانند آفتاب مشاهده میکنیم. آن کسانی که در این جامعه متاسفانه فساد میکنند و دست بالا دارند و وزیر هستند و رئیس هستند، آنها در امنیت هستند. باید ارگان های دولتی جهت هایی که به خاطر من فساد کوشش میکنند آنها پیش قدم شوند، که متاسفانه همو اداره هایی که وظیفه شان است آنها خرق در فساد.
او از نیروهای امنیتی نیز خواست تا مبارزه علیه فساد را نیز همچون تامین امنیت به گونه جدی در نظر داشته باشند. وی همچنان گفت نهاد جمعیت اصلاح بر علاوه نشر پیغام ها از طریق رادیو و تلویزیون با وسیله بزرگان قومی و ملایمان مساجد نیز برای مردم در رابطه به عواقب بد فساد آگاهی می دهند. در همین حال اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری میگوید با آنکه آنها همواره بر ضد فساد برخورد قانونی کردند، اما از میان برداشتن فساد با وقت زیاد نیاز دارد. محمد امین خرمجی معاون این اداره به رادیو آزادی گفت
اما او چیزی که به ما رب داره و این دایره که حرکت انجام داده ما رد میکنم، دلیلش این است که ما در چارچوب قانونی که برای اداره ساخته شده و وجود داره و ما عمل میکنیم، کارهای خود انجام میدیم و مطابق قانون اساسی افغانستان که در ماده 134 در اوجا صراحت داره برای تحقیق و تعقیب دعوا، تحقیق و تعقیب صلاحیت اداره لوی سارنوالی به اوجا ما ارسال میکنیم.
موجودیت فساد اداری در افغانستان مشکلی است که نه تنها افغان ها بلکه کشورهای غربی هم از آن شکایت دارند. شماری از کارشناسان افغان میگویند موجودیت فساد گسترده در کشور سبب شده که این کشور از کمک های جهانی به گونه درست استفاده کردن نتواند. در کنار فساد اداری، اخلاقی، مالی، سیاسی و اجتماعی نیز از مشکلات عمده در این کشور محسوب شده و همه تاکید دارند که باید اقدامات جدی در برابر آن صورت گیرد.
در گزارش از همکارم فرشته نادا شنیدید که جمعیت اصلاح افغانستان از اعلام مبارزه علیه فساد اداری در کشور کرده است، اما هنوز هم مردم از فساد گسترده اداری در کشور نگرانند. آنان از فساد اداری در عدالات دولتی و غیر دولتی به سطوح آمدن و از حکومت و نهادهای مسئول میخواهند که مانع فساد در کشور شوند. در این مورد به نظریات چند باشنده کابل گوش میدهیم.
در 13 سال حکومت کرزای صاحب اصلا کدام توجه صورت نگرفته در باره فساد داری. نگه ای که فساد داری فعلا وجود داره در افغانستان، به حد و به اندازه فساد داری است، هیچ کس توجهی نداره به در این مورد. خواهش ما از بزرگان همی است که جلو فساد داری را بگیرن.
نظر به مشکلاتی که امروز افغانستان داره فساد داری است. فساد داری در افغانستان در خط اول قرار داره، حتی در تمام جهان در لیست سیاه قرار داره. یعنی در هر اداره ما، در هر ارگان ما، در هر حتی در ولایت و حتی هر آن کسی که در یک چوکی داره تا که رشوت نگرفته، تا که یعنی حال رشوت نمیگن حال شدی میگن، تا که شدی نگرفته کار آدم انجام نمیگیره. باید ای از بین بره تا مردم افغانستان آسوده شوه. اگر رئیس جمهور آینده واقعا به صورت مسالمت آمیز با کرسی ریاست جمهوری بشینه، در قدم اول باید اصلاحات بسیار لازمه که در سطح کشور به وجود بیاره تا امی رشوت خوری و باید از بین بره، تا امو والی که قبل رشوت میگیره باید از او والی تغییر کنه، یک والی جدیده او رئی او معاون او مدیر که در یک مدیریت میکنه باید امان گونه که پاک آمده، امان گونه که وظیفهش برش قسم خورده که ما قسم باید کار خوب کنه، باید رشوت هم نگیره.
به نظر ما فساد اداری یک عمل زشت تباه کننده است که وطن ما را یگانه چیزی که به تباهی و به ویرانه کشانده منبع فساد اداری می باشد و ما از حکومت آینده خودخواهان هستیم تا جدی و سریتر حوال از همه به این مورد اقدام بکنن. فساد تا از بین نرود وطن آرام نمی شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
شنوندگان رادیو زدی، شما میتونید رادیو صدای آمریکا را یا رادیو آشنا را از هفت صبح تا هفت از هفت شام تا هفت صبح بشنوید. اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. تحسن دهها باشنده لوگر که دو هفته قبل در شهر پل علم مرکز این ولایت آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد. تحسن کنندگان ظاهرا خواستار برطرفی شوروال لوگر و توقف کار چندین بلند منزل بوده و میگویند که نباید در ساحه سب در شهر پل علم منازل رهایشی اعمار گردد. محمد اکبر استانگزی نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه روز شنبه بر رادیو زدی گفت اگر خواسته های تحسن کنندگان پذیرفته نشود اعتراضات آنان در شهر کابل نیز آغاز خواهد شد. در این مورد نسیم شفق گزارش می دهد.
ادامه تحسن ده‌ها تن در شهر پل علم منجر به انتقادها و بروز مخالفت‌های شدید میان والی لوگر و یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه شده است. محمد اکبر استانگزی یکی از نمایندگان ولایت لوگر در ولسی جرگه، نیاز محمد امیری والی و انجینیر احمد خان الفت شاروال این ولایت را متهم به سوء استفاده از ملکیت‌های دولتی در شهر پل علم می‌کند. آقای استانگزی یکی از حامیان این تحسن کنندگان روز شنبه با رادیو آزادی گفت اگر مقامات محلی ولایت لوگر به خواستهای آنان پاسخ مثبت ندهند اعتراضات خود را در شهر کابل نیز آغاز خواهند کرد.
تحسن کنندگان خواستهشان این است که برکناری شاروالی ولایت لوگر می خواهند بلند منزل که خودسرانه شروع شد تا که محکمه فیصله نکنه جستیز به محکمه رفته کارش استاد شد که چون فاسیش است که همین کمربند سوز تا آخر سوز بانه. خواستهشان لبایک نگفتن. حالا ما می خواهیم که به خود مرکز کابل مظاهره کنیم که تا صدای ما را خود رئیس جمهور بشنوه.
ده‌ها تن از دو هفته به این سو در برابر ساختمان شاروالی لوگر دست به تحسن زده اند و می گویند تا زمانی که خواستهایشان پذیرفته نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. توقف کار اعمار چندین بلند منزل در شهر پل علم برطرفی انجینیر احمد خان الفت شاروال لوگر و عدم توزیع یک ساحه سبز در پل علم از خواستهای مهم این تحسن کنندگان می باشد. قبل از این نیز دهاتن در اعتراض به سوء استفاده از ملکیت‌های دولتی در ولایت لوگر دست به مظاهره زده و هشدار داده بودند که اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود به فعالیت‌های مدنی خود همچنان ادامه خواهند داد. اما نیاز محمد امیری والی لوگر راه اندازی این اعتراضات را برخواسته از خواستهای شخصی محمد اکبر ستانکزی عضو ولسی جرگه می داند و می گوید که هرگز به آن تسلیم نخواهد شد. با گفته آقای امیری، اعمار بلندمنزل‌ها و توزیع ساحه سبز در شهر پلی‌علم بر اساس منظوری وزارت شهرسازی و فیصله محکمه صورت می‌گیرد.
هیئتی که از ارگانای محل آمده، تماماً گپای جار شنیده، یک خواسته شخصی اکبر ستانکزی است، از والی امیری نی، از والیای قبلی هم به همین شکل خواستای نامشروع و بی‌موردی داشت. تحسین کننده‌ای که در خیمه میشن نجارایی که از غربند است و میشینه و چوپروشای منگل و جاجی.
انجینیر احمد خان الفت شاروال لوگر نیز قبل از این به رادیو آزادی گفته بود که محمد اکبر ستانکزی نماینده مردم لوگر در ولسی جرگه از آنان خواسته است که در توزیع بلندمنزل‌ها و مارکت‌ها در شهر پلی‌علم سهم هنگفت برای او بدهند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت کابل از جوبین احمدی در استودیو است با سرخط خبرها.
کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان باز هم در مورد جزئیات ایجاد حکومت وحدت ملی با هم بحث کردند. این دیدار امروز در منزل عبدالله عبدالله در کابل صورت گرفته است. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند از میان بیش از 22 هزار صندوق رای 7683 صندوق دیگر برای تفتیش باقی مانده است. لوی سارن والی افغانستان میگوید که بررسی تکنیکی روی نوار صوتی منصوب به معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را به همکاری ریاست امنیت ملی کشور آغاز کرده و انقریب نتیجه آن را با مردم شریک میسازند. مقامات پاکستانی سربازان هندی را متهم به کشتن دو غیر نظامی پس از تیراندازی در شرقی ایالت پنجاب کردند. و در یک حمله انتحاری در وزارت داخله عراق در بغداد 8 تن کشته شدند. این حمله ساعت پس از وقوع حمله انتحاری دیگر در شهر تکرت که منجر به کشته شدن 9 سرباز گردید رخ داده است.
باز هم خوش آمدید. تفسیرین خبرها را میتان روی صفحه اینترنت ما بخوانین و بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم ادامه گزارش ها. شهر با یک تاکسی. مرد 40 ساله در مرکز ولایت غور اولین فرد است که استفاده از تاکسی را در این شهر مروج ساخته است و که اکنون به عنوان یگانه راننده تاکسی در فیروزکو مرکز غور شهرت یافته تلاش دارد تا با تشویق دیگران فرهنگ تاکسی رانی را در این شهر رونق بخشد. شاپور صابر از ولایت غور در مورد گزارش دارد.
شاید برای باشندگان دیگر ولایت افغانستان این موضوع حیران کننده باشد، اما این امر برای باشندگان فیروزکو مرکز ولایت غور خیلی مهم به نظر نمی رسد، چرا که آنان با مشکلات بزرگتری در این ولایت دست و پنجه نرم می کنند. با این هم فیضگل یک باشنده قوری موتر شخصی خود را با نام تاکسی در گوشه و کنار این شهر می چرخاند تا گوشه از مشکلات ترانسپورتی مردم را حل کند. فیضگل 40 ساله می گوید دیگر نمی تواند تحمل کند تا مردم مریضانشان را به وسیله کراچی و یا هم گاری های دستی به شفاخانه انتقال دهند. حالا موتری که فیضگل از آن به عنوان تاکسی استفاده می کند نه رنگ تاکسی دارد و نه هم در داخل شهر کدام ایستگاه با آن در نظر گرفته شده است، بلکه یگانه موردی که این موتر را نسبت به دیگر موترهای تیز رفتار در این ولایت متمایز نشان می دهد لوحه است که تاکسی نوشته شده و به بالای این موتر نصب شده است.
ما چند وقت به شبخانه وظیفه دارم، یک روز دو روز دیدم که بعضی مردم ها چیز موتر سکل نداشتن، مریض آخر به کروشی انتقال میدن از خانه های خود، تخمین یک ساعت نیم ساعت پیاده به کروشی و میاد به داخل شبخانه. آخر میگفتم باشه این موتر شخصی خودم یک به نام تاکسی شبانه روزی تیار میکنیم که اگر بعضی از وطندارای ما که مشکلات دارن بلکه به مشکلات اجاره سعی کنیم از طرف شب روز.
این مرد 40 ساله که داره 7 فرزند در سنین مختلفی باشد میگوید کار تاکسی رانی در این ولایت از اوایل کمی برخورد خوردار می باشد، بان هم تلاش می کند تا برای نهادینه شدن فرهنگ آن دست از این کار بر ندارد. فیضگل به این باور است که تاکنون باشندگان این ولایت کدام شناختی از تاکسی و استفاده از آن را ندارند، ولی آرزو می کند که با آینده نزدیک این مشکل برطرف شود.
به خاطر اینکه این مردم عادت ندارن. تابلو تاکسی زده بعضی مردم که نه این میان پرسون میکنن که این کمپین دکتر عبدالله یا اشرف غنی. با وجود که این موتر کرایه‌ای یا تاکسی میخوایم فرهنگی همین شهر فروزکو کم ذره بالا بره، به خاطر اینکه مردم بفهمه تاکسی چیه، موتر چیه، کرایه‌کشی چیه. اکثر مردم نمیفهمه، میان نمیفهمن.
حالا باشندگان فیروزکو مرکز ولایت غور از فعالیت کار تاکسیرانی در این شهر ابراز خوشحالی کرده و این موضوع را ضروری میخوانند.
خوبش ای است که آرام آرام تلاش شوه، تجربه شوه استفاده از تاکسی در این شهر، تا که مردم یاد بگیرن که حداقل از این وسایل استفاده کنن برای حمل و نقل مریض.
کسی که اقتصاد داره یا از دولت خود دو تا سه تا تاکسی در خدمت مردم بزوره چی میشه دیگه که مردم مشکلی حل شوه.
خوب گپ است اگر تاکسی باشه، ولی زیاتر مردم اینجا تو مناطق کوهستانی زیاتر از تاکسی استفاده نمیکنن. اگر شام سر دمی داخل شهر استفاده میشه و هم کمتر.
سمنوال محمد حسین مدیر ترافیک ولایت غور میگوید این ولایت جای برای کار تاکسیرانی نیست و تاکنون مردم این ولایت به این فرهنگ آشنایی پیدا نکردند. او میگوید در حال حاضر بیش از 12500 اراده موتر تیز رفتار مختلف و نو، 1300 اراده باربری از این اداره جواز رانندگی دریافت کردند، ولی تا کنون کدام کسی علاقمند به جواز تاکسی در این شهر نشده است.
متاسفانه که یک اراده موتر تاکسی هم به اینجا وجود نداره. اول از این ما فکر میکنیم که این موترها کار برش وجود نداره، یعنی قابل چلیش نیست.
گفته میشود که تنها فیروزکو مرکز ولایت غور بیش از 100,000 جمعیت دارد، اما فیزگل یگانه تاکسیران این شهر میگوید که با تشویق افراد دیگر به تاکسیرانی در این ولایت میخواهد مشکلات خانواده‌های غوری در بخش مسائل ترانسپورتی را برطرف سازد.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید. مسئولان شورولی مزار شریف از ایجاد 4 زیرزمینی اصلی در این شهر خبر می‌دهند. آنان گفتند که این زیرزمین‌ها در انکشاف تجارت و بلند رفتن عواید شورولی این شهر کمک خواهد کرد. این زیرزمینی‌ها به هزینه 10 میلیون دلار به کمک سکتور خصوصی و شورولی مزار شریف اعمار خواهد شد. مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان شهرولی مزار شریف از ایجاد 4 بازار زیرزمینی به ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی با همکاری سکتور خصوصی در این شهر خبر می‌دهند. انجینر محمد هاشم رئیس ساختمانی شهرولی مزار شریف می‌گوید که در طی 2 سال اخیر 4 بازار زیرزمینی را در نقاط مرکزی شهر مزار شریف ساخته و کار بالای چند زیرزمینی دیگر به تازگی آغاز شده است. آقای هاشم در صحبت با رادیو آزادی گفت که این زیرزمینی‌ها به ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی با همکاری سکتور خصوصی در این ولایت ساخته شده است.
جمعاً فعلاً در شهر مزار شریف 4 مارکت زیرزمینی تقریبا فعال هستند که از جمله مارکت زیرزمینی باختر و مارکت زیرزمینی بلخ فعلا فعالیت میکنن. دکان ها فعال هستند، مردم امتیع مورد ضرورت خود از دکان ها از او بازار خریداری میکنن. دو مارکت که یک قسمت یک بخش از مارکت بلخ هستند، جنوب مارکت مدیر قیوم موقعیت داره، کار ساختمان از او تقریبا تکمیل شده که دمی نزدیکی خود او را هم در برابرداری خواست سپردیم.
انجینر هاشم گفت از میان 4 زیرزمینی ساخته شده به همکاری سرمایه گذاران خصوصی 2 مارکت آن فعال گردیده و فعالیت 2 مارکت دیگر به زودی آغاز خواهد شد. با گفته مسئولان شهرولی مزار شریف که ایجاد مارکت های زیرزمینی توسط متشبثین سکتور خصوصی در کنار بلند رفتن عواید شهرولی بر رونق تجارت و کاهش تراکم تعداد افراد در شهر تاثیر مثبت خواهد گذاشت. از سوی دیگر تعداد زیاد از باشندگان شهر مزار شریف نیز از ایجاد مارکت ها و بازارهای زیرزمینی در این ولایت استقبال کرد و آن را در راستای پیشرفت اقتصادی شهر مزار شریف مثبت تلقی می کنند. دو تن از باشندگان مزار شریف در مورد می گویند
زیرزمینی ها که هسته یکم سهولتش بالا است، چون هوا نسبت به هوای گرمی ها کم تاثیرات می کند و بازار سرد است. مردم شما ببینید که پر جمع جوش می آیند بازار، نظر به او بازار مارکت موفق و خوب تر است.
مارکت ها خوب است، یعنی جوش شدنش، چون نظر به شرایط امروزی نظر به سهولت بسیار خوب است کار، یعنی همچنان به دکاندارا خوب است و هم به مردم ما خوب است. جاهای خوب است، راحت است، میتونن هر چیزی که بخرن با آرامی، بالخصوص به فامیلیا بسیار خوب است.
در حال مسئولان شهرولی بلخ از تکمیل کار ساخت 4 مارکت زیرزمینی به ارزش 10 میلیون دلار آمریکایی در این شهر خبر میدهند که کار بالای یک زیرزمینی بزرگ در قسمت شمالی روضه شریف در مزار شریف به تازگی در جنوب چند روز گذشته آغاز شده است. باید گفت که بلخ از جمله ولایت شمالی افغانستان است که سالهای اخیر شاهد پیشرفت وسیع اقتصادی و ساختمانی نسبت به دیگر ولایات شمالی بوده است. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودین. ساعت 5:39 دقیقه عصر به وقت کابل است. گفتگوها به منظور پایان دادن به اعتراض‌های ضد حکومتی در پاکستان بی‌نتیجه ماند. عمران خان رهبر تحریک انصاف و طاهر القادری رهبر تحریک عوامی در حال حاضر به تظاهراتشان با شرکت ده ها هزار تن ادامه می دهند. هر دو از جمله مخالفین سرسخت نواز شریف صدر اعظم پاکستان به حساب می آیند. گزارش را در همین مورد جاوید نعیمی پیشکش می کند.
دو رهبر مخالف حکومت پاکستان باز هم روی یک تقاضا تاکید دارند، برکناری صدر اعظم نواز شریف از قدرت. پس از آخرین دور گفتگوها به منظور پایان دادن به اعتراض ها، عمران خان رهبر تحریک انصاف و طاهر القادری رهبر تحریک عوامی مواضع خود را اعلان کردند و گفتند تا زمانی که شریف در قدرت است تظاهرات آنها ادامه خواهد یافت. بر اساس گزارش ها یک هیئت حکومت امروز با طاهر القادری دیدار کرد تا از تقاضاهای این روحانی پاکستان و حامیانش بداند، اما گفته شده که قناعت تحریک عوامی در این مذاکرات فراهم نشد. رای قباسی یک عضو تحریک به رهبری قادری گفته که به باور آنها طور به نظر نمی رسد که این مذاکرات پیشرفت جدی داشته باشد. پیش از این گفتگوها میان تحریک انصاف به رهبری عمران خان و هیئت حکومت دیروز بی‌نتیجه ماند. اما احسان اقبال یک وزیر حکومت و عضو هیئت مذاکره کننده با مخالفین گفته بود که در گفتگوها میان حکومت با تحریک انصاف و تحریک عوامی پیشرفت‌هایی صورت گرفته و جوانب موافقه کردند تا مذاکرات ادامه یابد. گفتگوها میان مخالفین و حکومت پاکستان در حال بند ناکامی انجامید که 34 عضو تحریک انصاف از پارلمان آن کشور استعفا دادند. ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان میگوید که استعفای آنها به روز دوشنبه مورد بحث قرار میگیرد. اما تقاضای این وکلا که حامی عمران خان هستند برگزاری انتخابات دوباره در پاکستان است. هزاران تن از حامیان هر دو حزب به صورت جداگانه ولی همزمان اعتراضها را در روز پیش از لاهور آغاز کردند و در حال حاضر در اسلام آباد به تظاهراتشان ادامه میدهند. هر دو حزب ادعا می کنند که در انتخابات سال 2013 در پاکستان که در نتیجه آن نواز شریف صدر اعظم شد، تقلب های گسترده صورت گرفته است. در این میان از نقش داشتن اردوی پاکستان و حمایت آن از اعتراض کننده ها سخن گفته می شود. بر اساس آنچه رسانه ها نشر می کنند، اردو می خواهد تا حکومت ملکی نواز شریف سرنگون شود. اما مقام ها این آوازه ها را رد می کنند و آن را به اساس می دانند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و اف ام 100.5 میشنوید و حالا می‌رویم به دنیای ورزش. ابتدا تحولات ورزشی را میشنوید که نگین جهان‌آرا تقدیم می‌کند.
آینه روز ورزش.
اعضای تیم ملی 23 سال فوتبال افغانستان به خاطر مسابقات المپیک آسیایی اعلان شد. رشید عزیزی، رئیس نشرات فدراسیون فوتبال در صحبت به رادیو آزادی گفت در این تیم چهره های جدید شامل شدند و همچنان بعضی از چهره های سابق تیم ملی فوتبال چون منصور فقیریار، اسلام الدین امیری، جلال الدین شریعتیار و فیصل شایسته شامل می باشد. قرار است این مسابقات در کره جنوبی به تاریخ 15 سپتامبر آغاز شود. و تفاهم نامه میان کرکت بورد افغانستان و صندوق جمعیت سازمان ملل به هدف تقویت فکری و جسمی جوانان به امضا رسید. اینت رابرتسن، مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل، امروز هنگام امضای این تفاهم نامه گفت تلاش میکنند دختران و پسران افغان را از طریق ورزش به فعالیت‌های سالم فکری، جسمی و بشری آماده سازند. با گفته خانم رابرتسن، استعداد جوانان افغان نشان می‌دهد که این برنامه به صورت درست تطبیق و نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. در این حال مسئولین کرکت بورد افغانستان تعهد کردند که برای تطبیق این پروژه همکاری می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همراه با کرکت بورد افغانستان تفاهم نامه را به منظور رشد فکری و جسمی سالم جوانان روز پنجشنبه به امضا رسانید. دکتر اند رابرتسن، مسئول صندوق جمعیت صندوق سازمان ملل متحد در افغانستان گفت در کنار فعالیت‌های اجتماعی می‌خواهند دختران و پسران افغان را از راه ورزش کرکت به فکرهای سالم و دیگر فعالیت‌های مفید آماده سازند. کرکت بورد افغانستان تعهد کرد که در عملی نمودن این برنامه با سازمان ملل متحد همکاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از حمیرا الکوزی.
مسئولین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگویند 60% نفوذ افغانستان را جوانان تشکیل داده و آنها میتوانند با اشتراک در برنامه‌های آموزشی و فکری در برقراری صلح و ثبات در این کشور سهم برازنده داشته باشند. مسئولان این صندوق تعهد کردند که با کرکت بورد افغانستان همکاری میکنند تا از راه ورزش کرکت نسل جوان را برای فعالیت‌های بشری آماده سازند. به همین منظور به روز پنجشنبه تفاهم‌نامه میان کرکت بورد افغانستان و مسئولین صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به امضا رسید. انت رابرتسون، مسئول صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت از استعداد جوانان افغان معلوم می شود که این برنامه نتیجه مثبت خواهد داد. در افغانستان در 100% 63% جوانان از 25 سال عمر کم دارند. این برای ما و افغانستان یک واقعیت است که برای این نسل سرمایه گذاری صورت گیرد تا افغانستان را از فقر و مشکلات نجات دهد. جوانان یک نیرو هستند و باید در بخش‌های مختلف طور آموزش ببینند تا در جامعه نقش برازنده را ایفا کنند. وی همچنان گفت کرکت بازان افغان از سال 2001 بدین سو پیشرفت‌های قابل توجه داشته و در سال 2015 تیم کرکت این کشور می تواند در مسابقات جام جهانی نیز سهم گیرد. خانم رابرتسون گفت با کمک مالی و تکنیکی جامعه جهانی کرکت بورد افغانستان می تواند که دختران و بچه های افغان را از تعصب و خشونت ها به دور نگه دارد. در این حال مسئولین کرکت بورد افغانستان نیز تعهد کردند که این برنامه ملل متحد را به صورت بهتر عملی می کنند. نور محمد مراد رئیس اجرایوی این بورد گفت
با اطمینان می دهیم که کرکت بورد افغانستان برای پیشرفت و ترقی جوانان تلاش می کند و همراهشان گام به گام همکاری می نماید و برنامه ای که سازمان ملل متحد دارد آن را به صورت درست عملی می کند.
به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان همکنون در این کشور حدود 500 هزار دختر و پسر مصروف بازی کرکت بوده و از توانایی های خوب جسمی برخوردار هستند. حکومت جرمنی نیز با توجه به پیشرفت های بازیکنان افغان در بخش کرکت چند روز قبل تعهد کردند که میدان را برای بازی های کرکت در ولایت خوست می سازند. کارشناسان می گویند که ورزش می تواند جوانان را از مواد مخدر و جنگ ها به دور نگه دارد و به گفته آنان حکومت افغانستان باید زمینه های خوب ورزشی را برای جوانان فراهم کند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اس‌ام‌اس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اس‌ام‌اس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما است. با تشکر فراوان که تا این لحظات ما را همراهی کردین و حالا هم برنامه هوای تازه. در این برنامه در مورد آگاهی جوانان در مورد تجلیل از روز جهانی جوانان می شنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام. امید جور و صحتمند باشین. از روز جوانان آگاهی دارین؟
از این روز جوان هیچ آگاهی نداشتم که در افغانستان روز جوان تجلیل هم میشه.
اگر راست شو پرسان کن هیچ از این روز خبر نداریم،
چون این روز از تک زیاد به رسمیت شناخته نمیشه در بین جوانان.
تجلیل از روز جهانی جوانان چه اهمیت دارد در گزارش برنامه خود دانستیم. آرزو میبریم تا آخر برنامه با ما باشیم. جوانان عزیز، هفته گذشته 21 اسفند مطابق 12 آگست روز جهانی جوانان بود. بازم روز جوان و فرصت برای بازگفت رنج ها و نیازمندی های جوانان تا از مشکلات اونا یاد شده و برای حل او توجه شود. اما آیا در افغانستان از این روز یاد می شود و جوانان می فهمند که روز برشان است؟ یه فایده است که با جوانان در میان گذاشتیم که با هم خود شنیدیم. اما در آغاز از اهمیت و ضرورت برگزاری روزهای مناسبتی و خصوص روز جوانان از امیر جان وحید احمدزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اجتماعی میشنویم.
مناسبت های مختلفی را که امروز در کشور ما مروج شده دیشه که نیست از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است. اما مهمی است که چه قسم برخورد میشن به این مسائل. بدبختانه در افغانستان مسائل از عملی که زیاد نمایشی و شعاری معلوم میشه. مثلا روز بین المللی جوانان در افغانستان تجلیل میشه، اما دمی 10 سال یا 12-13 سالی که اینجا جامعه بین المللی اینجا آمده، افغانستان مناسبات وسیع داره با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای جهان، اما متاسفانه کدام تغییر عملی در زندگی ما شما دیده نمیشه. دلیلش این است که ما امروی مناسبات های مختلف کرکرانه نمایشی و تقلیدی برخورد میکنه. مثلا شما میبین در روز بین المللی جوانان از رهبر گرفته، از وزیر گرفته، از معین جوانان گرفته تا خود جوانا، تا انجمنا، سازمانا، احزاب، ای همه شعار میده که جوان رهبر آینده جامعه است، اما عملا هیچ چیز در این مورد انجام نمیده.
زمانی که با برخی از جوانان در مورد روز جوانان سوال داشتیم که آیا از این روز آگاهی دارن، با عرفای شمارشان برخوردیم که اصلا از این روز آگاهی نداشتن و شکوه کنان چنین گفتن.
اسمم مسعود است، یکی از دکاندارای باغ زنانه هستم. از این روز جوان هیچ آگاهی نداشتم که در افغانستان روز جوان ها تجلیل هم میشه. جوان ها زیاد به مشکلات روبرو هستن، روزشان خواهیج معلوم نیست که کدام روز تجلیل میشه یا نمیشه. دولت خواهیج در این مورد به ملت خود کمک نکده به جوان های خود. فرار از منزل است، مشکلات روانی دارن دیگه، زیاد مشکلات های در افغانستان در جوان ها روبرو هستن و میباشن.
نام من محمد علی است، یکی از دستفروشای سایه پارک شهرنو. اگر راست شو پرسان کن هیچ از امروز خبر نداریم. فقر، بدبختی، بیکاری عمدتاً بیکاری است، اکثریت جوانان بیکار است. ما خود دولت تقاضا دارم که باید برای جوانان در نخست کار تعلیم و تربیت ما امیر یک خواهش داریم ازشان که دیگه باغ سبز سرخ ما جوانان رو نشان نده. در حقیقت باید همین مشکل امید جوانان رو از طریق حل بسازه که جوانان به امید و آرزوی خود برسن.
اسم مشگان است، باشنده کابل هستم و سکونت فیلین خود خوشحال خان. روز جوان ها تعجیل میکنن به خاطر چی؟ به خاطر که هیچ جوان ها مشکلاتش حل نشده، مخصوصا طبقه ناس. هر قدر مشکلات کس بر طبقه ناس است، بیرون برامدنشان به یک مشکل است، یک وظیفه میرن به مشکل هستن، نگر زودتر کدام شدن بیان کنن. به جوان ها توجه نیست، توجه شد و هم جوان ها حداقل امروز خود خوشنویی داشته باشن که این روز یک جوان است، باید دست ما خوشی کنیم. این روز ما یک خوشی دیدیم، یک کدام مشکلشان حل شده باشه، دردشان دوا شده باشه، دستشان توجه شده باشه که نا تجلیل کنیم.
ملاله متعلم مکتب سکینه یعقوبی میگه تا هنوز روز جوانان در افغانستان به رسمیت شناخته نشده و تجلیل از روز جوان وقت لذت خود داشت که به مشکلات جوانان رسیدگی شود.
از روزش خبر داشتم ولی متاسفانه به صورت درست نیم، چون این روز است که زیاد به رسمیت شناخته نمیشه در بین جوانان. جوانان افغانستان تعداد زیادش به مشکلات زیاد مواجه هستند. مثلا یکی از مشکلات عمده جوانان افغانستان دی است که تحصیل خود، یعنی کسایی که در کنکور بی نتیجه هستند و وضعیت اقتصادی قدر خوب نیست و متاسفانه که می پوهنتون های شخصی هم که هسته بسیار فیسش بلند است و وضعیت اقتصادیشان تقاضایی را نمی کنند که تحصیلاتشان به اون میار ادامه بده. یکی از مشکل دیگه جوانایی هسته که بسیاری از اونا معتاد هستند. اگر دولت توجه کنند، دولت توجه خود نشان بده و بعد از او تجلیل کردن این روز باز یک لذت خاص دارد.
با تایید ظرفهای جوانان انجلا هدایت یک تن از اعضای جامعه مدنی گفت در طول این مدت کارهایی که از طرف دولت و مؤسسات صورت گرفته اندک بوده، در حالی که بیشتر جوانان با مشکلات زیاد مواجه هستند و کارهایی که صورت گرفته همه به شکل شعار و سمبولیک بوده.
ما مثلا کارهایی که صورت گرفته او را به صورت کل نمیتونیم نادیده بگیریم بگیم که هیچ کار صورت نگرفته. درست است بعضی کارهای صورت گرفته لیکن مکفی نبوده برای رشد جوانان. مثلا کارهایی هم که صورت گرفته به صورت شعارگونه بوده. همیالا اگه ما بریم و جوانایی که در روستاها زندگی میکنن و ولسوالی‌ها زندگی میکنن وضعیت زندگی اونا را اگه ما یک بار ببینیم به شکل بسیار وضعیت خراب اونا زندگی میکنن. آیا کدام نهاد رفته با جوانی که در یک دهات زندگی میکنه ازو پرسان کنه مشکل چیست؟ مشکل هادی که یک جوان روستایی داره فقر سواد است. توقع ما از حکومت و مؤسسات غیر دولتی ای است که همین تجلیلی که از روز جوان اینا میکنن همین به شکل شعار باقی نماند، سمبول باقی نماند.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
امیر جان وحید احمدزی استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اجتماعی گفت اکثریت نفوس افغانستان جوانان تشکیل میده که اونا با مشکلات مختلف روبرو هستند. در افغانستان ما معینیت جوانان داریم تا به مشکلات جوانان رسیدگی نمایند، اما بدبختانه تا هنوز عده زیاد جوانان از معینیت آگاهی ندارند و این معینیت کدام طرح و پلان مشخص به جوانان نداشته.
معینیت جوانان نه تنها که چیزی را نکرده بخش جوانان، حتی ما مطمئن هستم و بسیار به اطمینان برتون میگم که این معینیت تنها و تنها بسیار زیاد محدود به شهر کابل یا به یک چند شهر دیگه محدود مانده، یا شاید یک لیست را داشته باشه، مثلا یک دو انجمن جوانان از بلخ باشه، از ننگرهار باشه، از سکنجه. یعنی هدفی هستن که در قدم اول از این معلوم میشه که معینیت نه برای جوانا کدام طرح مشخصی را داره و نه کدام پلان چیزی مشخصی برایشان داره، یا اگه چیزی را داشته باشه یا کدام دستاورد داشته باشه اونا اکثر چند شاید اینجوری باشه.
آقای احمدزی در ادامه از دولت جدید که روی کار خود آمد خواست تا در آینده به مشکلات جوانان به خصوص برای برقراری صلح و ثبات و در بخش تحصیل و کیفیت آموزش توجه خاص نمایند.
حکومت آینده مشکلات جوان افغان باید به شکل اساسی بررسی بکنه، پیش جوان آورد، امرایشان مجالس داشته باشه، از اونا سوالا بکنه، باز ایره کتگوری بکنه، ایره تشخیص بکنه که مثلا کدام نیازمندی ها، کدام مشکلات، کدام ضرورتشان فوق العاده مهم هستند. در قدم اول اونو را برشان حل بکنه، غیر از او در بین جوانه هماهنگی را ایجاد بکنه و برای خودکفاییشان اونو سهولت ها را ایجاد بکنه، با آموزششان فوق العاده توجه بکنه، با کیفیت آموزش باید توجه بکنه.
بعد آخر وحید احمدزی کارشناس مسائل اجتماعی به جوانان اشاره نموده گفت که جوانان باید خودکفا باشند، با امید دولت نبوده خود در راه رسیدن به اهداف و موفقیت خود خانواده و جامعه تلاش نمایند.
جوان و شما باید خودکفا شوه، یعنی جوان اینطور فکر نکنه که مثلا 24 ساعت چرزانو بشینه و بگه که ولا تو باش که حکومت بریم چی فرمایش میته یا معینت جوانه بریم کدام فرمایش میته. جوان ما باید مبتکر باشه، جوان ما باید خودکفا باشه، جوان ما باید سریع فکر بکنه که کدام چیز به فایده خودشان است، به فایده فامیل و جامعه شان است و چیزی که برشان مهم و خوبتر معلوم میشه امور انجام.
پس جوانان به خاطر حل ای همه مشکلات که فراراهشان قرار دارند، امیدوارند تا در کشور یک نظام بهتر به وجود بیاید که به خواستهای معقولشان پاسخ مثبت داده گری از مشکلاتشان بکشه. خب جوانان عزیز، برنامه یفتی هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین، برنامه را خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی، الله یار و یاورتان.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که معروضی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.